صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم فصل خزان را به دور از مریضی های فصلی آن سپری کرده و با جان جور شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. این شماره را با این مطالب برایتان ترتیب کرده ایم: روایتی از قصه شاخ نبات در مورد لسان الغیب حافظ شیرازی.
عده ای از خازگاران شاخ نبات پشایمان شدند و عده دیگر نیز سخت تلاش کردند تا بتوانند این پول را فراهم کنند.
جالب ها در رسانه ها را نیز داریم: پارچه شعری از زنده یاد یحیی جواهری به صدای حیدریار با عنوان گم شده.
عشق است و جانکنی‌هاش افسانه غم‌انگیز، این جنگل است جای شیر و پلنگ، مگری.
داستانی با عنوان مناعت، فرستاده ای از شنونده ها.
چیرگویم سخن از شب که زهر است بکامن، وای از آن واشت ستمگر
بکوبی. یاد خیری داریم از یکی از طبله نوازان افغان، استاد چترام از هندو باوران شهر کابل.
در سال 1980 میلادی افغانستان عزیز را ترک گفتم و به هندوستان رفتم.
چرا کودک ما خجالتی است؟ یک بحث روانی.
کودکان نوپا به زمین نگاه می کنند و به پدر یا مادرشان می چسبند و حتی ممکن است در این شرایط به مکیدن انگشت شست بپردازند.
و اگر فرصت بود موسیقی. در مورد لقب لسان الغیب بودن حافظ شیرازی روایت های زیادی موجود است که هر کسی حکایه ها و روایاتی با آن آورده است و امروز حکایه شاخ نبات که خود حضرت حافظ هم در غزل شماره 183 در دیوان خود دارند، این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادن، نظرم را جلب کرد و این حکایه را با سپاسگزاری از شنونده دائمی ما زهرا بانو همکارم برای شما میخواند.
حکایت است که در شهر شاگرد نانوایی بود، عاشق دختر یکی از اربابان شهر شد که دختری بود زیبا و به نام شاخ نبات. در کنار نانوایی مکتبخانه قرار داشت که در آنجا قرآن آموزش داده می شد و شاگرد نانوایی در اوقات بیکاری پشت در کلاس می نشست و به قرآن خواندن آنان گوش می داد، تا اینکه روزی از شاخ نبات پیغام شنید که در شهر پخش شد: من از میان خواستگارانم با کسی ازدواج می کنم که بتواند 100 درهم برایم بیاورد. 100 درهم پول زیادی بود که از عهده خیلی از مردم آن زمان بر نمی آمد که بتوانند این پول را فراهم کنند. عده ای از خواستگاران شاخ نبات پشایمان شدند و عده دیگر نیز سخت تلاش کردند تا بتوانند این پول را فراهم کنند و او را که دختر زیبا بود و ثروتمند به همسری گزینند. در بین خواستگاران شاگرد نانوای نیست، به مسجد رفت و با خدای خود عهد بست که اگر این 100 درهم را بتواند فراهم کند 40 شب به مسجد رود و تا صبح نیایش کند. او کار خود را بیشتر کرد و شبها نیز به مسجد می رفت و راز نیاز می کرد تا اینکه در شب 40 توانست 100 درهم را فراهم کند و شب به خانه شاخ نبات رفت و اعلان کرد که توانسته است 100 درهم را فراهم کند و مایل است با شاخ نبات ازدواج کند. شاخ نبات او را پذیرفت و پذیرای گرمی از او کرد و اعلام کرد که از این لحظه این شخص شوهرم است. شاگرد نانوای با شاخ نبات راجع به نذری که با خدای خود کرده بود گفت و از او اجازه خواست تا به مسجد رود و آخرین شب را نیز با راز نیاز بپردازد تا به عهد خود وفا کرده باشد. اما شاخ نبات ممانعت کرد. شاگرد نانوای با ناراحتی از خانه شاخ نبات خارج شد و به سمت مسجد رفت و شب 40 را در آنجا سپری کرد. سحرگاه که از مسجد باز می گشت، چند جوان مست خنجر به دست جلو او را گرفتند و جامی به او دادند و گفتند بنوش. او جواب داد من مرد زاهد هستم که تازه از نیایش با خدا فارغ شدم، نمی توانم این کار را انجام دهم. اما آنان خنجر را به او گرفتند و گفتند اگر ننوشید تو را خواهم کشت، بنوش. زاهد اولین جرعه را نوشید. آنان گفتند چی می بینی؟ گفت هیچ. و گفتند دیگر بار بنوش. نوشید. گفتند حال چی میبینی؟ گفت حس میکنم از آینده با خبرم. و گفتند باز هم بنوش. نوشید. گفتند چی میبینی؟ گفت حس میکنم قرآن را حفظ دارم. و خواجه آن شب به خانه رفت و شروع کرد از حفظ قرآن خواندن و شعر گفتن و از آینده مردم گفتن و دیگر سراغی هم از شاخ نبات نگرفت تا اینکه آوازه او به گوش شاه رسید و شاه او را نزد خود طلبید و او از آن پس همدم شاه شد و شاه لقب لسان الغیب و حافظ قرآن را به او داد. لسان الغیب چون از آینده مردم می گفت و حافظ چون حافظ کل قرآن بود. تا اینکه شاخ نبات آوازه او را شنید و فهمید او نزد شاه است و به دنبال او رفت، اما خواجه او را نخواست و گفت زنی که مرا از خدای خود دور کند به درد زندگی نمی خورد. تا اینکه با وساطت شاه با هم ازدواج کردند. این همه شهد و شکر که سخنم می ریزد اجر صبریست که از آن شاخ نباتم دادن. خب این یک روایت جالب بود که خواندیم. تأکید بر صحت و بجا بودن آن کار ما نیست. از فرستنده آن بانو زهرا ابراز سپاس.
روایتی بود از قصه شاخ نبات در مورد حافظ شیرازی.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته نیز دو جالب آموزنده داریم، یکی با عنوان ناشکری از صفحه مرتضی مددی و دومی روبا و شعر از گلبرگ ها. نخست ناشکری. گنجشکی به خدا گفت لانه کوچکی داشتم، آرامگاه خستگیم، سرپناه بی کسیم بود. طوفان تو آن را از من گرفت، کجای دنیای تو را گرفته بودم؟ خدا در جواب گفت ماری در راه لانت بود، تو خواب بودی، باد و باران را گفتم لانت را واژگون کند، آنگاه تو از کمین مار پر گشودی. چه بسیار بلاهاست که به واسطه محبتم از تو دور کردم و تو ندانسته به دشمنیم برخواستی. و یک روایت دیگر، شبیان مردی به قصرها و خانه های زیبا می نگریست و به دوستش گفت وقتی این همه اموال تقسیم می کردن ما کجا بودیم؟ دوست او دستش را گرفت و به شفاخانه برد و گفت وقتی این بیماری ها را تقسیم می کردن ما کجا بودیم؟ خدایا حکم و حکمت در دست توست و برای داده ها و نداده هایت شکر ببخش ما را الهی اگر ناشکریت را کرده باشیم. جالب دوم، روباب شیر گرسنه گفت تو خر را بکش، من هم سهمی بر می دارم. شیر گفت چطور؟ روبا گفت بخر بگو ما نیاز به انتخاب و سلطان داریم، قطعا تو انتخاب می شوی و بعد دستور بده تا خر را بکشیم. شیر قبول کرد و خر را صدا زد. شیر شجره نامش را خواند و گفت جدن در جد من سلطان بودن. روبا گفت من هم جدن در جدم خدمتگار سلطان بودم. خر گفت من سواد ندارم و شجره نامم زیر سم عقبم نوشته شده. شیر گفت من سواد دارم. رفت که نوشته زیر سمش را بخواند، خر لگت جفتکی زد و گردن شیر شکست و شیر مرد. روبا پا به فرار گذاشت. خر او را صدا زد و گفت چرا فرار میکنی؟ روبا گفت میخواهم بروم سر قبر پدرم، تشکر کنم که نگذاشت با سواد شوم، چون با سوادان بیشتر در معرض لگد قرار دارن. سپاس از فرستاده های گرامی. جالب ها در رسانه ها را شنیدیم. با یک وقفی کوتاه با پارچه شعری با شما هستیم.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از زنده یاد یحیی جواهری به صدای حیدریار با عنوان گم شده.
عشق است و جان کنی هاش افسانه غم انگیز، این جنگل است جای شیر و پلنگ، مگریز. ره توشه ای که داریم از زندگی همین است، جانی لبا لب از غم، چشمی زگر یه لبری. کشتی شکسته ها را از یاد برده ساحل، گم شد صدای شاعر، ای باد شرطه برخی. اینجا پیامبری نیست، آیات صلح گنگ است، از بلخ تا بخارا لشکر کشیده چنگیز. خواهی که ماه و خورشید بر پرچمت بتابند، بشکن طلسم شب را، با دیوها در آویخت. پرهیز از چه باید؟ ها ای پزشک، گفتا نان و شراب کمتر، از عاشقی بپرهیز. دنبال شمس گشتم دیوانه ای صدا زد، یک بیت چشم راه است، از بخت تا به تبریز.
پارچه شعری از زنده یاد یحیی جواهری به صدای حیدر یار بود که شنیدیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در افسانه ها شنیده بودم که در جریان سالها و قرنها گاه گاهی افرادی ظهور می کنند که در مناعت و وسعت نظر دل فراخ و ذهن پرسخاوتی دارند، خود نمی خورند و شکم مردمان نادار را سیر می سازند و داشته های خود را به اصطلاح امروزی با دیگران شریک می سازند، ولو این که این داشته ها با ارزشترین شی باشد. و بالاتر از آن، حکایت های از سخاوت های چون حاتم طایی و دیگران باقی مانده که سبب تعجب ما شده است، در حالی که حاتم طایی متمول ترین مرد زمان خود بوده که توان بخشش را داشته است. ما داستانی داریم از جود و سخاوت خانمی که فرد عادی بوده و در پی دریافت چیزی میگردیده که روزی نتایج آن سبب تمول او گردد. و تحیر اینجاست که این خانم بعد از دریافت با مشقت این گنج تسلیم مناعت مثبت خود می شود. خیر، این داستان با عنوان مناعت را یکی از شنونده های رادیو آزادی شفیقه خانزاده فرستادند که شما را نیز به شنیدن آن دعوت می کنیم. یک خانم خردمند و دانایی در کوهستان مشغول تحقیقات منرال ها بود و صبح تا عصر سنگ ها را بررسی می نمود. روزی از روزها سنگ قیمتی را پیدا کرد که در نوعیت خود بی نظیر بود. خانم چون این منرال قیمتی را که در نتیجه تحقیقات خود دریافت کرده بود خیلی خیلی خرسند بود و گویا به جامعه نمی گنجید. خانم محقق هین برگشت به ساحه دیگر تحقیقات در گوشه سرک اتراق کرد تا غذای چاشت خود را صرف نماید. در همین لحظه مسافری از راه رسید که خیلی گرسنه بود. خانم جیولوژیست با احوال پرسی با مهمان ناخوانده بکس خود را باز کرد تا غذای خود را بیرون آورد و با مسافر یک جا صرف نماید. در همین حال چشم مسافر گرسنه به سنگ قیمتی که در بکس خانم خردمند بود افتاد و از آن خوشش آمد و از او خواست که آن سنگ را به او بدهد. زن خردمند جیولوژیست هم بیدرنگ سنگ را به او داد. مسافر بسیار شادمان شد و از این که شانس با او روی کرده بود از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. او می دانست که جواهر چنان با ارزش است که تا آخر عمر می تواند راحت زندگی او را فراهم کند. مسافر بعد از صرف غذا با دریافت چنین سنگ قیمتی با خوشحالی از او پرسید: شما در همین اطراف زندگی می کنید؟ خانم محقق گفت: نی، من برای تحقیق آمدم و هفته ها در همین جا باقی میمانم و امروز این جا را انتخاب کردم تا به تحقیقات خود در این کوه ها نیز ادامه بدهم. مسافر این را شنید و با ابراز سپاس مجدد برای خود ادامه داد و چند لحظه بعد از نظرها غایب شد. ولی چند روز بعد مرد مسافر برای افتاد تا هرچی زودتر خانم و خردمند و محقق را پیدا کند. بالاخره خانم را هی نگشت و گذار در بلندی کوهی دید. هنگامی که او را یافت، همان سنگ قیمتی را به وی پس داد و گفت: خیلی فکر کردم، می دانم که این سنگ چقدر با ارزش است، اما آن را به تو پس می دهم، با این امید که چیزی ارزشمندتر از آن به من بدهی. خانم جیولوژیست متحیر شد و نزد خود فکر کرد: در این کوهستان چیز با ارزشتر از این سنگ قیمتی چه می تواند باشد تا به او بدهم؟ خانم پروفسور گفت: این سنگی را که من به تو دادم قیمتی ترین سنگی است که من در دوران کار 30 سالی خود دریافتم. این را بفروش و به زندگی خود سر و سامان بده تا متمول ترین مرد زادگاه خود شوی. مرد مسافر با خونسردی و با کلام مؤدبانه گفت: خانم، اگر می توانی آن محبتی را به من بده که به تو قدرت داد این سنگ را به من ببخشی.
داستانی با عنوان مناعت را خدمت شما تقدیم کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
مرحومه نامراد نادیه انجمن، شاعر با احساس عالی و مدافع حقوق زن، را زیاده کسانی که با ادب و فرهنگ سر و کار دارند میشناسند و شعرهای با انگیزه اجتماعی و سیاسی او را خواندند. اما صد دریغ او را نداریم و او را بی وقت از میان برداشتند. شعر مشهور او با مطلع چه بمیرم چه بمانم آن خیلی پرسوز و آگنده از درد و هرمان بود. در این روزها تصویری از دو زن چادری پوش که بخشی از این شعر را دکلمه کردن در رسانه ها به ویژه در فیسبوک خیلی دست به دست شده. شاعر معاصر عزیز خوشنصیب آن را برای ما فرستادند که با سپاس از بانو خوشنصیب از اینکه مجله ما تصویری نیست، اودیوی آن را نشر می کنیم.
نیست شوقی کی زبان باز کنم، از چه بخوانم من که منفور زمانم، چه بخوانم چه نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که به کوبید دهانم. یاد آن روز گرامی که قفس را بشکافم، سر برون آرم از این عزلت و مستانه بخانم.
فرستاده ای از شنونده ها بود که پیشکشتان نمودیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستانهای کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
موسیقی و نواختن آلات موسیقی در افغانستان سابقه طولانی دارد و اما در گذشته های دور در آلات موسیقی تنوعی و خصوصی موجود نبود و از همین رو تکنوازی و یا هم آوازخوانی با یک و یا دو آله موسیقی انجام می شد و اما با گذشت سالها این آله های موسیقی نیز انکشاف قابل توصیف یافت و هر آله خا ضربی و خا نفسی و یا نوی دیگر با اشکال مختلف از سوی استادان هنر ایجاد و امروزه ارکسترهای بیشتر از 100 نفری نیز در شرق و غرب موجود است. و اما تکنوازی و اجرای یک پارچه کلاسیک و جدید با یک آله هنوز جایگاه خود را نباخته. از آن جمله تبلک این آله از هند به افغانستان آمده و با سابقه حدود 200 سال انکشاف خوبی دارد و طبلنوازان مشهور چون مرحوم استاد هاشم و برادران ایشان استاد آصف و استاد عارف و چند دیگر که هنوز حیاتند و در نواختن این آله موسیقی شهرت بین المللی یافتند. امروز یاد خیر ما از شاگرد دیگر استاد هاشم مرحوم است که آشنایان موسیقی دهه‌های اخیر با نام او آشناند، استاد چترام از هندو باوران شهر کابل. در این بخش برنامه همکارم در معرفت این طبله نواز با شماست و این مطلب با اذن استفاده از نشر سایت کابل نات تهیه شده که با هم می شنویم.
اسم استاد چیترام هندو باور طبله نواز افغان را همه اهل موسیقی کشور شنیده و شماری از هنرمندان از نزدیک با چیترام دوستی و رفاقت دارند. او حدود 72 سال قبل در کابل تولد شده است. با استفاده از مصاحبه چند سال قبل گوگل چند گوکرو در صفحه وزین سایت کابل نات این عجوبه جهان طبله را به علاقمندان جوان که خواستن می شناسانیم. در آغاز این پرسش از استاد چیترام صورت گرفت. چیترام جی، بهتر است در آغاز بفرمایید که در کجا و کدام سال چشم به جهان هستی باز کردید؟ استاد چیترام این پاسخ را ارائه کرد. من در خانه پدرم سرگباشی لالاویشنداس ثانی در گذر نیایشگاه تهاکر دواره واقع پایان چوک که در میانگاه گذر بارانه و کوچه علیرضا خان موقعیت دارد من حیث نخستین فرزند خانواده به دنیا آمدم. بعد از من دو خواهر و دو برادر به جمع خانواده پرمحبتمان افزودند. در سالهای اخیر پدر و مادرم از این دنیا رفتند. خواهران و برادران مصروف زندگانیشان در آلمان و امریکا می باشند. با دختر مامایم عروسی کردم. چیترام به این پرسش که به موسیقی چگونه روی آورده چنین جواب داده. البته به پندار ما هندوان از زندگی گذشته ام با این عبادت سرگرم بودم. نه نزد استاد رفتم و نه هم در خانواده ما کسی آله ضرب می نواخت. ما حولم را شناختم، دیدم به ضرب نوازی دل باختم. اما پس آنها کوشش های انجام دادم که این دل باختگی را سر و صورت بدهم. شنیده و دیده بهتر فرا گرفتم. مامایم شادروان پرانات دستم را گرفت و بر رادیو کابل راهم داد. چند بهار پاییز نشده بود یک بار متوجه شدم که از این گذر مرا برگشته نیست و اکنون که سرسپید این را شده ام در عالم گرفتاری هیچ نفس بی او نیست. سرسپیدی این را از آفتاب داغ نیست، بلکه این رشته را به نقد بار بار شنیدن و دیدن و کار با مرحوم استاد هاشم، استاد گلالم، آصف و عارف و ولی گرامی نصیب شدم. در مکاتب منوچهری و نادریه درس خواندم و در سال 1965 میلادی با چند تن از هنرمندان دیگر غرض تحصیلات عالی به کشور روسیه شوروی سابق اعزام شدم. ژورنالیست یک پرسش دیگر را با این جملات از استاد چیترام نمودن. طوری که شنیده و پس آنها در تلویزیون دیده ام با شمار بیشتر از آوازخوانان آماتور در نواختن تبله، دهل دولکی، تانگا، چلترنگ و جازبند همکاری کرده اید. چه فکر میکنید؟ در مجموع در چند آهنگ ضرب نواخته باشید؟ پاسخ دقیق این پرسش خیلی دشوار است. با یقین گفتم میتوانم که در بیشتر از 1000 آهنگ از هنرمندان افغانستان ضرب نواختم. خود اندک به شتاب محاسبه کنید. هرگاه هنرمندان آماتور هر کدامش 10 کست ارائه کرده باشند و هر کست بیشتر از 10 آهنگ، پس حرف و تصور من میان خالی نخواهد بود. ژورنالیست در بین سخنان چیترام داخل شد و پرسید: حرف شما را تایید میکنم. با دریغ که در کشورمان اداره هم وجود ندارد تا در بخش موسیقی ارقام دقیق تر ارائه کند یا دست کم به حافظه های کمپیوتری بسپارد. راستی چیترامجی، گفتید هنرمندان افغانستان، آیا با هنرمندان خارجی هم همکار بوده اید؟ بله، با استاد مهدی حسن، ججیت سنگ، منوهر اوداس، صدها ملهوترا، نیلو پرشتم که از کشورهای هندوستان و پاکستان می باشند همکاری کردم. چیترام ادامه داد: کار با هنرمندان خارجی آسان نیست، بدین معنا که در صورت عدم موفقیت نام هنرمند و افغانستان به بدی یاد می گردد و در صورت موفقیت در پهلوی نام هنرمند نام افغانستان مقدس با ستایش بر زبان می آید. لذا این امراهی مسئولیت بیشتر را بر شانه هنرمند افغانی می گذارد. خوشبختانه از فیض و برکت دعای پدر و مادرم است که همواره محبت و ستایش هنرمندان خارجی و شنوندگان را با خود داشتم. استاد مهدی حسن، ججیت سنگ، منوهر اوداس و دیگران هنگام معرفی اعضای گروه گفتند که طبله نواز ما افغانی است. طبله نواز ما کابلیوالا است. برای کابلیوالا کف بزنید. بسیار دیده شده است که ما افغانها را در هندوستان، در حلقه موسیقی و حتی در بعض موارد در همایش‌های فرهنگی به اصطلاح پر از صمیمیت کابلیوالا هم یاد می‌کنند. استاد چیترام در مورد مصروفیت‌های کنونی خود چنین گفت: در کنار همکاری با هنرمندان افغانی، بیشترین بخش فعالیتم را کار با هنرمندان آمریکایی تشکیل می‌دهد. این تلاش هم در واقع از برکتی که قبلاً یاد کردم مایه گرفته است و ثمره‌های پربار را همراه دارد. نباید فراموش کرد که در مذهب ما برای من موسیقی وسیله تأمین معیشت خانواده نیست، بلکه عبادت است و هر کس که این را می گزیند باید از صفای دل، ذهن شفاف و ایمان قوی به آن بپردازد. با دل تصنیف بسراید، با دل آهنگ بسازد، با دل بخواند و با دل بنوازد. آن وقت حرفم را تایید خواهد کرد که این محبت، عشق و عبادت است. چیترام در پایانی گفتمان این جملات را علاوه کرد: در سال 1980 میلادی افغانستان عزیز را ترک گفته و به هندوستان رفتم. در آنجا زندگی برایم خیلی ها طاقت فرسا گردید. بنابراین هند را ترک گفتم و در سال 81 به امریکا در شهر نیویورک زندگی اختیار و در سال 82 در شهر نیوجرسی امریکا انتقال و تا اکنون در اینجا زندگی می نمایم و مصروف کارهای هنریم می باشم و هر لحظه در فکر آن هستم تا یک امنیت کلی در کشورم افغانستان عزیز تامین شود، تا دوباره به آنجا برگردم و مصدر خدمت به میهنم شوم. ثمره ازدواجم یک دختر به نام پایل که به فارسی پایزیب معنی می دهد می باشد. با سپاس از دوست گرامی ایشورداس و سایت وزین کابل نات که این متن را در اختیار مجله فرهنگی آزادی گذاشتند. درود.
یاد خیری بود از یکی از طبله نوازان افغان، استاد چیترام از هندو باوران شهر کابل مقیم خارج.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
روانشناسی کودک یک بخش عمده ای از حیات اجتماعی است و اگر از همان آغاز به آن توجه نشود، اطفال تا حدودی با نارسایی های جسمی و روانی فردی سالم در جامعه عرض وجود نمی کند. از جمله چالش های روانی کودک یکی هم مسئله خجالتی بودن شماری از اطفال در خانواده هاست که این خصوصیت در مواردی دیده شده که عواقب خوبی نداشته است. با باور روانکاوان، طفل خجالتی از بسیاری انکشافات و رموز حیاتی بی بهره می ماند و این نارسایی خوشبختانه راهکار و درمان خود را هم دارد، به شرط آن که والدین و مربیان در خانواده، کودکستان و مکاتب دقت لازم را به خرج دهند. همکارم این مسئله را از نظر روانشناسی به بحث گرفته که آن را با هم می شنویم.
نقش خانواده و مکتب در تقویت یا درمان خجالتی بودن کودکان. خجالت در واقع نوعی از خصوصیت شخصیتی در کودکان است، نه یک عیب و نقصی که نیاز به دعوا و شرمندگی والدین داشته باشد. این ویژگی با تشویق و حمایت والدین قابل اصلاح است. جالب است بدانید دانشمندان میگویند خجالتی بودن در بعضی فرهنگ ها مورد پسند و ستایش مردم است و از راه فرهنگ جامعه به کودکان به ارث می رسد. از نظر علمی احساس خجالت یک واکنش طبیعی نسبت به افراد یا محیط‌های جدید است که در حقیقت ترکیب از حس ترس و کنجکاوی را در خود دارد. شیرخوران با دیدن بیگانه ها رویشان را برمی گردانند. کودکان نوپا به زمین نگاه می کنند و به پدر یا مادرشان می چسبند و حتی ممکن است در این شرایط به مکیدن انگشت شست بپردازند. اما بیشتر کودکان قبل از 3 سالگی به راحتی با همه ارتباط برقرار می کنند و به نظر بسیار اجتماعی می آیند. اما بعد از این سن ترس بیشتر کودکان از بیگانه ها شروع می شود و آنها حس خجالت و شرمندگی را یاد می گیرند. در این زمان است که ناگهان طفل اجتماعی و برونگرای شما تبدیل به یک موجود خجالتی می شود. قدم بهتر برای کمک به طفل خجالتیتان این است که او را به زور مجبور به کاری نکنید و برای آشنا شدن او با محیط و افراد زمان کافی را اختصاص دهید. برخلاف ما بزرگسالان، آشنا شدن بچه ها با محیط جدید و کنار آمدن با وظایف جدید ممکن است خیلی طول بکشد. مثلا اگر کودکتان را در یک کودکستان ثبت نام کرده اید، کاملا طبیعی است که یک ماه طول بکشد تا او با بچه های دیگر و معلم خودش آشنا شود. فرزند شما حتی ممکن است فقط با نشستن روی یک چوکی در یک نقطه خاص صنف آرامش یابد. اگر شما کودک را به زور مجبور کنید تا خجالتش را کنار بگذارد، ممکن است نتیجه برعکس بگیرید و او بیشتر به درون خودش پناه ببرد. همچنین اگر او را مجبور کنید تا فوراً و همان روزهای اول با بچه های دیگر گروه آشنا شود، اوضاع از این هم بدتر خواهد شد و ممکن است کودک در کسب مهارت های اجتماعی دچار مشکل شود. مشکل خجالت کودکان تنها با یک روند آرام و طولانی حل می شود و هیچ راه حل یک شبه برای آن وجود ندارد. خجالتی بودن یک صفت چند بعدی است. کمرویی و حس خجالت می تواند در بسترهای متنوعی ریشه داشته باشد و طبیعتاً به همین علت نمی توان یک راهکار یا توصیه قطعی درباره آن مطرح کرد. اتفاقا همین چندیشه‌ای بودن است که باعث شده دانشمندان مختلف روانشناسی از زوایای مختلف به آن نگاه کنند و هر محقق از منظر مورد علاقه خود به تحلیل آن بپردازد. کافی است پای صحبت چند کارشناس بنشینید. تا تفاوت‌های عمیق نگاه به خجالت و کمرویی را کاملا حس کنید. کودکی خجالتی شما باید اطمینان داشته باشد که شما او را همان طور که هست دوست دارید. او راه و روش‌های خودش را برای روبرویی با موقعیت‌های جدید دارد و دوست دارد اول مشاهده کند و بعداً وارد بازی شود. شما باید به این خصوصیت‌ها احترام بگذارید. همین که فرزندتان را در آغوش بگیرید نشان می‌دهد او با همان ویژگی‌های شایسته دوست داشتن شماست. محبت شما به فرزندتان به او اعتماد به نفس می‌دهد. ارثی بودن خجالت. برخی از دانشمندان بحث ارثی بودن را در باره خجالت مطرح کردند و فکر می‌کنند پرسشنامه‌های را طراحی و تولید کرده و در اختیار والدین و فرزندان قرار داده شود و با این روش به نتیجه خواهیم رسید که بخشی از خجالتی بودن میتواند ارثی باشد. برای درمان کودکان خجالتی مثل درمان خجالتی بودن کودک 2 ساله یا خجالتی بودن کودک 3 ساله و یا بیشتر باید به کودک فرصت اظهار نظر بدهید. هرقدر هم که کودک کم سن و سال باشد تلاش کنید فرصت اظهار در تصمیمات خانواده را برایش فراهم کنید. با فراهم کردن این امکان برای کودک در واقع به او جرأت می دهید که بتواند در جمعیت های مانند صنف مکتب و یا جمع همسالانش براحتی حرف بزند بدون آنکه استرس و اضطراب داشته باشد و احساس شرم کند. در برخی کودکان خجالتی ممکن است مسئله بهانه‌گیری مکتب نرفتن را مشاهده کنید که دقیقاً به دلیل استرس های کودک برای قرار گرفتن در جمع است. شما با فراهم کردن این زمینه برای اظهار نظر کردن او مکتب را در او از بین میبرید. پیروان مکتب فروید و یونگ هم روایت های مفصل درباره علت خجالتی بودن دارند. آنها طبیعتاً بر اساس چهارچوب و مدلی که در اختیار دارند این پدیده را حاصل تعامل و کشمکش نیروها و انرژی های درونی مختلف می دانند. زیمباردو در توصیف این گروه از روانشناسان می گوید آنها برای همه چیز توصیف های عالی دارند اما برای هیچ چیز اثبات مشخص ندارند. مطالعات و بررسی های متعدد آنها به این نتیجه گیری ختم شده که خجالتی بودن حاصل نوع برنامه ریزی اجتماعی یعنی سوشیل پروگرامینگ است. فیلیپ زیمباردو به عنوان یکی از نام‌های شناخته شده در این زمینه نکته مهمی را به ما یادآور می شود. او می گوید که با توجه به چند وجهی بودن پدیده کمرویی ما نمی توانیم به سادگی یک نگاه را بپذیریم و نگاه دیگری را کنار بگذاریم. زیمباردو توضیح می دهد که در مطالعات خودش به نتیجه رسیده که 70% پدرهای کمرو و خجالتی حداقل یک فرزند کمرو خجالتی هم دارند. در مطالعه دیگری درباره مادران هم به نتیجه مشابه رسیده است. در نگاه اول احتمالاً خواهیم گفت که حرف دانشمندانی که این صفات را ارثی می دانند تا حد زیاد درست است. اما زیمباردو بررسی دیگری هم انجام داده و میگوید اینکه فقط یکی از والدین خجالتی باشند یا هر دو نفر خجالتی باشند باعث تغییر احتمال وجود یک فرزند خجالتی میان فرزندان نمیشوند. جالب اینجاست که اگر در خانه فرزند اول خجالتی باشد نمیتوانید نتیجه بگیرید که فرزندهای بعدی هم با احتمال بیشتر نسبت به متوسط جامعه خجالتی هستند. زیمباردو در توصیف علت این پدیده حد میزند که احتمالاً والدین در مورد فرزند اول سطح انتظارات بالاتر و نگاه سختگیرانه تری دارند و به همین علت الگوهای خجالت و کمرویی را هم بیشتر و قویتر به فرزند اول منتقل می کنند. همه این توضیحات می تواند ما را به یک نتیجه گیری مهم برساند. به جای اینکه در تلاش برای یافتن ریشه های خجالت و کمرویی و سهم هر یک از آنها باشیم که اتفاق نظر چندان هم در بارهشان وجود ندارد می توانیم به رفتارهای فکر کنیم که به صورت قطعی می دانیم خجالت و کمرویی را تجدید می کنند. در پایان باید داشته باشید که خجالتی بودن همیشه هم ویژگی بد و نامطلوب نیست. این ویژگی به همراه خود صفات دیگر را هم می آورد که مثبت و مطلوب هستند. مثلا احتیاط بیشتر، مشاهده دقیق‌تر و گوش دادن بهتر به گفته‌های اطرافیان. حتی گفته می‌شود کودکانی که خجالتی هستند در آینده گوش شنوای بهتر و دوستان وفادارتری خواهند شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
با بحث روانی هفته را در مورد این که چرا کودک ما خجالتی است شنیدید. شنونده های رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر